بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز روز شنبه هفتم آگست مطابق 17 مرداد سالگرد تولد حضرت فاطمه، البته مطابق تقویم های فارسی یعنی تقویم هجری شمسی. معمولا سالهای گذشته در چنین روزی سعی میکردیم که بحث عادی کلاس قرآن رو تغییر بدیم و ارتباطی به موضوع روز هم بتونیم داشته باشیم. حقیقتش اینه که فکر کردم در سالهای گذشتم هرچی میدونستیم در این رابطه، مسئله حضرت فاطمه، حقوق زن، مسائلی که پیرامون این موضوع هست بررسی کرده بودیم. دیگه این دو سه روزه فکر میکردم که در این رابطه چی میتونم بگم. به نظرم رسید که بعضی از مباحثی که در سال گذشته بود بتونیم یه مقداری با تفصیل بیشتر جلو ببریم. از جمله اصولا دیدگاه اسلام و دیدگاه قرآن و نسبت به موضوع زن، نسبت به موضوع جنسیت. یعنی اصولا هر مکتبی رو، حالا چه شریعت یعنی مکتب دینی یا مکتب سیاسی، مکتب فلسفی رو اگر بخوام بشناسیم، بهتره که به سرچشمه بریم ببینیم به صورت ذاتی، به صورت اساسی راجع به مسئله جنسیت چگونه نگاه کردن، یعنی تفاوت زن و مرد رو در اون اساس، در اون سرچشمه چگونه دیدن. به نظرم رسید که یه نگاهی هم به اون چه که در غرب هست، یعنی در دیدگاه فلسفه سیاسی غرب از دوران باستان، زمان فرض کنید تمدن یونان قدیم و حتی قبل از اون دورانهای اولیه یونان باستان که خاستگاه تمدن غرب هست امروز، از اونجا آغاز بکنیم و بعد نظریات اندیشمندان بزرگ غرب رو درباره موضوع زن ببینیم که در دنیای غرب اصولاً چگونه میاندیشن درباره این نظر، و بعد یه نگاهی هم به بعضی از آیات قرآن با توجه به وقت محدودی که داریم بکنیم. قبلا یک اشاره کرده بودم به بعضی از اشاراتی که در بایبل هست، در تورات هست درباره موضوع زن، که خب این خیلی تاثیرگذار بوده بر اندیشه‌ای که در غرب در مورد زن ابراز شده. من فقط یکی دو تیکه میخونم ببینید که منشأ دینی چنین پنداری از کجاست. در تورات سفر تکوین، یعنی همون آفرینش هست، که فصل 2 آیه های 2 تا 23 میگه خداوند گفت که خوب نیست آدم تنها باشد. داستان این رو مطرح میکنه که آدم در بهشت بود و تنها بود، خدا دلش سوخت که چرا این موجود تنهاست. انواع موجودات و حیوانات و پرنده ها و چرنده ها در بهشت هستن، این آدم تنهاست. پس برایش معاونی موافق او بسازم. و خداوند خوابی گران بر آدمی مستولی گرداند. داروی بیهوشی خلاصه خدا به آدم میده تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. یه بیهوشی موقتی خدا به آدم داده و دنده چپش را در آورده و بعدم در همون حالت خواب گوشت جاش اومده. و خداوند آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء نامیده شود زیرا از انسان گرفته شده. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود، چون این از همون استخوان و گوشت او هست. پس ابتدا آدم بوده، اصل آدم بوده، آدم چون حوصله‌اش سر رفته تنها بوده، خدا دلش سوخته خواسته یک همسری، یک به هر حال دل مشغولی او داشته باشه از وجود خود او، از جنس خود او، مثل یکی از اجزاء بدن او، در واقع چیزی برای او ساخته. در باب سوم داستان ابتلای آدم و حوا رو بیان میکنه. اصلا کلمه حوا که ما میگیم مثلا تو قرآن هم چیزی نیست، ما از همین تورات گرفتیم. در قرآن، در سراسر قرآن اصلا صحبت از حوا نشده، اصلا صحبت از زوجه آدم هم نشده. حالا خواهیم رسید که اصلا دوتا نیستن، مثل اینکه یک روح در دو بدنه، یک حقیقت هست، آدمیت هست اصولا. فصل سوم در واقع این داستانی که حالا چطور شد اینا از اون میوه ممنوع خوردند. آدم گله میکنه از خدا. آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. یعنی در واقع تورات گناه رو میندازه به گردن همسرش که او خورده. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار بود که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد که خوردم. حالا داستانش مفصل میگه. مار به اینها گفت که اون چی که تو قرآن اومده که شیطان فریبشون داد، تو تورات عنوانی که مار او را فریب داده. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی، از جمیع بهائم و از همه حیوانات صحرا ملعونتر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت. این تنبیهش در واقع. و تمام عمرت خاک خواهی خورد. یعنی به مار که خاک هم نمیخورد، ولی میگه خاک خواهی خورد. و عداوت میان تو و میان زن و ذریت تو و او میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید، یعنی انسان، و تو پاشنه پای او را، یعنی مارم پا را میگذه دیگه. و به زن گفت درد زایمان و حمل تو را، حامل شدن تو را افزون میکنم. خدا تنبیهی که برای زن میکنه، حالا که گول زده شوهرشو، تا قیام قیامت درد حامل شدن و زایمان خواهد داشت. این تنبیهی است که در واقع گذاشته شده. با درد فرزند خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم هم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت که عمر فرموده بودم نخوری خوردی، پس حالا میگه تو هم از بهشت باید خارج بشی. خب این یه اشاره است در کتابی که تو دنیای غرب هست، کتاب دینی، یعنی به طور اساسی در روح و در ذات انسان‌ها چنین فکری القا میشه که اصلا اصل و اساس مرد بوده دیگه. مرد رو خدا آفریده بوده، به خاطر او هم زنش آفریده میشه و بعدم اون این کار رو دست آدم میده، او رو از محیط بهشتی در واقع خارج میکنه. زن از اول در واقع یک منشأ شری خواهد شد. حالا مفصل نظریات تورات راجع به زن، یعنی از نظر دینی، خب انجیل هم که چیزی نداره در واقع. این کتاب که مجموعش به صورت بایبل هست، پایه و اساس اعتقادات دینی درباره زن هست تو جامعه غرب. سال گذشته کتابی معرفی کردم خدمتتون که اون موقع داشت ترجمه می‌شد، که از دوستان ترجمه می‌کرد. خب به بندم داده بود که نظریاتی بدیم و این خوشبختانه چاپ شده حالا به فارسی. خب تو امریکا که چاپ شده بود این کتاب، نویسندش استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد هستش، خانم سوزان مالر آکین. این از معروفترین فمینیست ها هست. کتابش شاید مهمترین کتاب تحلیل سیاسی راجع به مسئله فمینیزم هستش. متاسفانه دو سه ماه پیش این خانم فوت کرد، با اینکه 41 سالش هم بیشتر نبود. واقعا یک عجوبه‌ای بود این، یعنی واقعا باید به خانم ما تسلیت گفت، همچین پرچمداری در فمینیزم در سطح دنیا انقدر زود از دنیا رفت. استاد استنفورد هم خب خیلی جایگاه بالایی از نظر علمی داره. سال گذشته من قسمت‌های مقدمه‌ش رو داشتم یه اشاراتی کردم، حالا تازه این چاپ شده، بر من هفته پیش فرستادن. من بعضی قسمت‌هاش رو می‌خونم. این خانم در واقع حرفش اینه که میگه چرا زن همچنان تو جامعه امریکا، تو جامعه غرب، با اینکه آزادی پیدا کردیم و رأی میدیم و ظاهرا مثل بقیه مردم هستیم، چرا همچنان ما شهروند درجه دویم، جنس درجه دویم؟ ممکنه که برای بقیه این احساس نشه، ولی کسانی که خب در سطح بالا هستن میفهمن که واقعا این تساوی وجود نداره، در یک شرایط یکسانی نیستند. خب همه قدرت و سیاست و همه جا نشون میده که این نابرابری ها وجود داره. حرف ایشون اینه که ما در واقع میراث‌بر یک فرهنگ و یک اندیشه ای از گذشته هستیم که او سایه انداخته روی عملکرد امروز ما. تا اندیشه های فیلسوفانمون رو دقیقاً نشناسیم، نظریاتشون راجع به زن، نریم در گذشته، نمیفهمیم که چرا همچنان در ذهن مردا زن هنوز هم پستره، گرچه از نظر قوانین یه چیزایی رو تصویب کردن. این رفته در گذشته بسیار دور، از دوران یونان باستان مطالعاتش رو آغاز کرده، در ادبیات، اشعار، هومر و ایلیاد و از گذشته که تو آتن چه خبر بوده، نظریات افلاطون و ارسطو و تمام اون فیلسوفای بزرگ که افتخار دنیای غرب امروز به هموناست. اصلا تمدن غرب رو در واقع ریشه هاش و آبشخورش همون تمدن یونان باستان میدونن. اصلا رنسانس که اتفاق افتاد، رنسانس یعنی تجدید حیات، یعنی ما یه موقعی زنده بودیم، حیاتی داشتیم، بعد مذهب اومد، قرون وسطا اومد، ما رو بردن در دوران تاریک 7-8 قرنی که گذشت، حالا دو مرتبه ما زنده شدیم. یعنی خواستگاه تمدن غرب همون یونان باستانه. این خانم رفته تمام اندیشه های اونها رو تو تمام کتاباشون راجع به زن آورده و بعد در زمان بعد از در واقع انقلاب فرانسه، بزرگانی که پایه‌گذار اندیشه های مدرن بودن، هم مدرنیته هم پست مدرن، از تام هابز گرفته، جان لاک، جیمز میل، جان استوارت میل، جان ژاک روسو، همه این اندیشمندانی که خب افتخار غرب هستن دیگه، اینا رو نظریاتشون رو راجع به زن نقل کرده. بعضی قسمت ها رو من خدمتتون میخونم که به مقداری آشنا بشین، به جایی که وقت بکنین شما بخواید بذارید کل کتاب رو بخونید. من یه بخشایشو که دیدگاه غربی ها رو راجع به زن نشون میده، در همین مقدمش توضیح میده که اصلا واژه هایی مثل انسان، انسانو میگن من، یا بشر رو منکایند، اصلا کلمه منه توش، یا هیومانیتی، اینا اصلا از اول نشون میده که خود مرد مورد نظر بوده، زن نبوده. بسیاری از این واژه ها رو آورده که اینا منشأ نابرابری ها هستن، یا human nature، ماهیت انسان در واقع. میگه واژه هایی همچون شخص، انسان، عقلانیت در فلسفه متعارف و کهن لزوماً شامل جنس زن نمی شود. این واژه ها را که در آثار فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، آگوستین، ماکیاولی، لاک، روسو، هگل و دیگران بسیار مشاهده می کنیم، این کلمات به تمامی به ماهیت مردان برمیگردد. مخاطب فقط مردان هستند. به عبارت دیگر حقوق انسانی جنس مؤنث که نیمی از نژاد بشر را در بر میگیرد نادیده گرفته می شود. فصل اولش راجع به افلاطون و سنت یونانی نفرت از زنه، این عنوان فصل اوله. میگه هومر در ایلیاد، اینا دیگه شعرا و بزرگان اندیشه و فرهنگ غربن دیگه، به ندرت درباره زنان توضیح میدهد، اما هنگامی هم که او همانند دیگران از زنان یاد میکند، یا آنان را علت بروز جنگ ها و حسادت ها معرفی میکند، یا در ردیف بردگان، حیوانات و غنایم جنگی به حساب می‌آورد. در یونان باستان رسم بر این بود که با زنان به سان کودکان و خردسالان رفتار کنند، زیرا آنان در طول زندگی خود از پرداختن به بسیاری از چیزها محروم بودند. برای مثال زن مجرد یونانی طبق قوانین به تنهایی اجازه خرید نداشت، خرید لباس او میبایست تحت نظر قیم قانونیش صورت میگرفت. زنان اجازه نداشتند به مکانهایی وارد شوند که در آنجا امور شهری آموزش داده میشود، چرا که این مکانها ویژه مردان بود. برای مثال زنان اجازه ورود به ژیمناسیا که بازاری عمومی بود و سمپوزیا را که یک دادگاه بود نداشتند. زنانی هم که به عنوان همسر از طرف مردان برگزیده می شدند، نه به خاطر ارزش و شخصیت واقعی خودشان که برای آوردن فرزند و یا نگهبانی از اموال و صرفه‌جویی و متابعت از شوهرانشان می گرفتند. بعد عقایق افلاطون رو میگه، خودشم تعجب میکنه چگونه میتوان فیلسوفی را تصور کرد که از سوی طرح کننده جامعه آرمانی، یعنی اون اوتوپیایی که افلاطون مطرح کرد برای دنیا، ارائه میدهد، از سوی دیگر بر این باور است که زنان به طور طبیعی و فطری شریر و خبیثند. پیش از پاسخ به این دو پرسش لازم است تا گریزی به آداب و رسوم یونانیان باستان بزنیم و دیدگاه آنان را درباره زن جویا شویم. از آغاز در ادبیات یونان و آثار هسیود حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح میبرد از ریشه های باستان که چرا ما امروز اینطوری فکر میکنیم. نسب نامه های خدایان و همه را مطرح کرده که چطور نفرت از زن وجود داشته. میگه در ابتدای آفرینش فقط مردان بودند که به هیچ رنج و تعبی به روی زمین زندگی می کردند. اول فقط مرد بوده. با ظاهر شدن نخستین زن روی زمین به نام پاندورا که در حقیقت ناقل شرارت و بدبختی در زمین بود، تیر روزی انسان آغاز شد. پاندورا که دارای نژاد پست و خبیثی بود، تبار زنان که منشأ هلاکت هستند از آن به وجود آمد و آنان همراه با مردان فناناپذیر پای به دنیا گذاشتند. بدین ترتیب بدیومنی و فساد با ظهور زن میان نژاد انسان پدیدار گشت و وجود زن در حکم مجازاتی ابدی برای مردان شد. هسیود در ادامه گفتارش با تأسف اظهار می‌دارد که بدبختانه وجود زن برای باروری و ادامه نسل و خانه‌داری ضروری است و به کشاورزان اندرز می‌دهد که باید در اندیشه داشتن گاواهن برای شخم و زن برای خانه‌داری باشند. همچنین او به خوانندگان آثارش هشدار می‌دهد که هرگز به زنان اعتماد نکنند. از هومر میگه، هومر میگوید که زنان به طور طبیعی جنس درجه دوم محسوب می‌شوند. وظائف آنان محدود به باروری و خانه‌داری است و مردان ایفاگر نقش مدیریت اجتماعی و سلطه هستند. زنان همواره جدا از مردان نگاه داشته می شدند. به ندرت آنها را در مهمانی ها و جشن ها شرکت می دادند. آنان به اجبار از طرف پدرانشان به عنوان عروس به خانه مردان فرستاده می شدند و حتی با آنها فروخته می شدند. زنان پاکدامن به زنانی گفته می شد که قد و قامت زیبا داشتند و در بافتن و کارهای خانه چیده دست بودند و از همه مهمتر باروری و توانایی آبستن شدن را داشتند. معیارهای فضیلت زنان معیارهایی بود که مردان در راستای فرهنگ پدر سالاری تعیین می کردند. این معیارها مطابق وظایف زنان و کارکرد آنها و در ارتباط با مردان است. جان ادینگتون سیمون موقعیت زنان را در فرهنگ اشرافی و همچنین و همجنسگرایانه یونان چنین خلاصه کرده است: تمام فعالیت‌ها در سطوح عالی شامل فعالیت‌های ورزشی، فکری از امتیازات مردان محسوب می‌شد. تمام تعریف‌ها، تقدیرها، تمجیدها، احساسات، افتخارات همه به مردان اختصاص داشت. تاج زن سکوت او بود. پریکلس میگوید فضیلت زنانگی که شخصیت طبیعی زن را تشکیل می‌دهد ایجاب می‌کند که آنان کمتر سخن بگویند، خواه این سخن خوب باشد خواه بد. مرد یونانی که متعلق به طبقه بالای جامعه باشد، از نظر رابطه جنسی با همسر خود این حق را داشت که با زنان دیگر که در حقیقت فواحش بودند رابطه جنسی داشته باشد. برتری و تمایز بین دو نوع زن، یعنی زن نجیب و غیر نجیب، همباره از آغاز تا امروز وجود داشته است و میتوان گفت که مردان امروزی نیز که ارتباط آزاد جنسی دارند در این باره میراث‌خوار اجداد یونانی خود هستند. در گفتگوهای افلاطون معمولاً کم‌بها دادن و خوار و خفیف نمودن زنان امری است آشکار، تا آنجا که عمل جنسی با زنان مکروه دانسته شده است. از همین رو به واسطه دیدگاه افلاطون و دوستانش درباره عشق ورزیدن است که آنان به هم جنسگرایی متهم شدند. او جنس زن را به طور طبیعی پستر از جنس مرد می داند. در حقیقت نقش هیچ زنی به صورت مخاطب در گفتگوهای افلاطون وجود ندارد، زیرا فضای غالب جامعه یونانی ایجاب میکرد که زن از صحنه غائب باشد. یه فصل مفصلی در رابطه همجنسبازی فیلسوفان و حکمای یونان داره که چطور زن رو پست میدونستن، اونو فقط برای بچه دار شدن در موارد خاص سالی فرض کنید یک بار، اصلا قابل نمیدونستن که این عمل انجام شد. کسانی مثل افلاطون و ارسطو و اندیشمندانی که افتخار امروز دنیای غرب هستن. به طور کلی میتوان گفت که افلاطون عقاید خود را نسبت به زنان که چیزی جز اهانت و تحقیر نیست به شاگردان و پیروانش انتقال داد. او در طبقه بندی خود زنان را در ردیف کودکان، بیماران، ضعیفان و افراد رشد نیافته و حیوانات قرار میداد. در جای بیگم مسئله چیزی گفتم همجنسبازی، میگه اگرچه افلاطون عمل لواط را تایید نکرده است، اما همونطوری که در رساله های متعدد او درباره عشق ورزیدن آمده است، حکایت از آن دارد که تمام فلاسفه مدرسه افلاطون از جمله خود او همراه با مردان طبقه بالای آتن همجنسباز بودند و این امر در فرهنگ فیلسوفانه آن زمان امری معمول و رایج بود. بخش متعددی از این کتاب داره نظریات فقهی مذهبی در واقع افلاطون رو که چرا میبایست این رابطه با پسر بچه ها باشه که اونا چون مردن، فقط مرده که از روح متعالی برخورداره، در واقع انسان نباید پست بشه. خیلی تعجبه که این اندیشمندان از اون گذشته غرب چنین دیدگاهی رو داشتن. افلاطون در کتاب قوانین خود آورده است که جنس زن به سبب ناتوانی طبیعی تمایلی ذاتی دارد به اینکه هر کاری را در نهان انجام دهد و چون زنان به حکم طبیعتشان به فضیلت و نیکی تمایل کمتری از مردان دارند، اگر آزاد و فارغ از هر قیدی گذاشته شوند در حقیقت بیش از نیمی از جامعه بی‌بندوبار خواهد بود، لذا آنها احتیاج به قوانین و مقررات ویژه‌ای دارند، سخت باید کنترلشون کرد. میگه واژه زناکار adultery که در حقیقت واژه یونانی است، به عمل جنسی یک زن شوهردار اطلاق میشود که با غیر همسرش همخوابگی و مقاربت داشته باشد. در یونان باستان اگر شوهر زنی فوت میکرد، زن هیچ اختیار و حقی روی زندگی و بدن خود نداشت، زیرا بلا فاصله تحت ولایت و قیمومت پدر و قیم خود قرار می گرفت و این قیم ها بودند که برای ازدواج دوباره زن تصمیم می گرفتند. در این زمان صیغه جایگزینی برای ازدواج رسمی بود. بگردیم صیغه فقط توی ایرانه. یک شهروند مرد می توانست خواهر یا دختر خود را به صیغه دیگران درآورد و این عمل اگر به فاحشگی زن ختم می شد، هیچ سرزنشی برای صاحب او که یک شهروند مرد بود به وجود نمی آورد. باز از افلاطون میگه حضور زنان افلاطون یه بخشی تو این کتاب قوانین داره راجع به نظم و انضباط که میگه حضور زنان بر سر سفره غذای مردم جایز نیست و آن را عین بی‌نظمی میدانست. مثال دیگر در این باره، او در شرح مراسم تدفین و خاکسپاری شهروندان را رده‌بندی و از یکدیگر متمایز میکند تا طبقه اجتماعی آنها معلوم شود. وقتی هم که آدم ها میمردن طبقه بندی بود کی تو کدوم قبر چگونه. در این رده‌بندی زنان از فهرستی که دیگر شهروندان جامعه در آن قرار دارند حذف شدند، یعنی اونا اصلا نیستن تو این طبقه بندی دیگه، مهم نیست. یعنی حتی از نه تنها در دنیا، در حیات هم میگه که برای اونها با انسانهای عادی سهمی و حقی این چنین قائل نبودن. قسمتی دیگه راجب ارسطو، 3 فصلش راجب دیدگاه های افلاطون راجب زن که حالا مختصری خوندیم. میگه ارسطو با بیان این عبارت که فرمانبران و تحت سلطه ها همانند نیسازان هستند و آنان که فرمان میدهند و سلطه گرند به نینوازان که از نی ساختشان تشبیه کرده، نیساز و نینواز، به روشنی سلطه مردان را بر زنان نشان میدهد. او بر این باور است که زنان به طور طبیعی دارای جنس پست و درجه دومند، پس به طور طبیعی میباید تحت سلطه مردان قرار گیرند که از جنس اول و برترند. ارسطو عقیده دارد که همواره صورت به ماده تقدم دارد. بیان می کند که این نطفه مرد است که از منشأ و خالق روح است، در حالی که نطفه زن جسم از بدن به وجود میاد. صورت و نفس برتر از ماده و جسم است و در ذات خود جنبه الهی دارد. بنابراین آنچه بهتر است به صورت مقدم است بر آنچه که پست است و به همین علت جنس مذکر از مؤنث برتر می شود. کسی مثل ارسطو استدلال کاملا فلسفی دینی داره که مرد از روح خدایی درش دمیده ولی زن از جنس خاک. در واقع این دوتا اصلا در یک سطح نیستن. دیدگاه های بسیار عمیقی که قرنهاست در بشریت را افتاده از اینجاها ناشی شده. او بر این باور بود که در طبیعت شرارتی ظاهر شده که باعث اولین انحراف خلقت شده است. این نمایان شدن شرارت زمانی اتفاق افتاد که جنین مؤنث به جای مذکر شکل گرفت. یه اشتباهی شده توی طبیعت. بدیهی است این انحراف از قاعده و اصول ضرورت بایسته‌ای از جانب طبیعت است که از به وجود آمدن گوهر اصلی یعنی مرد جلوگیری کرده است. ارسطو از این مباحث چنین نتیجه میگیرد که اگرچه در جریان معمولی طبیعت اینی که جنس مؤنث به وجود آمده یک بار اتفاق افتاده، اما به طور کلی باید بر خلقت زن همان گونه که هست یعنی خلقتی ناقص نظر کنیم. زن در دستگاه فکری ارسطو مشخصه هایی چون پستی، نقص و عدم قابلیت را داراست. به عبارت روشنتر، مرد در تمام مراحل نقش فاعل و مؤثر را ایفا می کند در حالی که زن دارای نقش انفعالی است. زن که جسم است به واسطه مرد که روح است و مقدم بر همه چیز حیات پیدا می کند. ارسطو از جمع‌بندی مباحث خود در نهایت چنین نتیجه می گیرد که یک زن با توجه به نقش تولید مثل و زاییدن برابر با یک مرد عقیم و نازاست، زیرا در هر صورت زن ناقص الخلقه است. بنابر روندی که ارسطو در سراسر نوشته‌هایش به کار برده است، دو نوع تعریف و معیار اخلاقی برای مرد و زن وجود دارد. او در ادامه بحث پیشین خود می‌گوید از این رو معتقد شویم که سخن سوفوکل شاعر درباره زنان که میگوید خاموشی زیور زن است حقیقتی عام دارد، اگرچه درباره مرد این سخن درست نیست. بدیهی است که در مکتب فکری ارسطو فضائل اخلاقی و جسمانی زن و مرد متفاوت است. بله، خود خواننده اینو مطرح میکنه که هیچ طبیعت که هیچ چیز رو عبث و بیهوده نیافریده، پس چرا زنم قوه خرد و عقل خدا قرار داده؟ اینطور که اندیشمندان ما میگفتن، پس این به چه درد میخوره؟ باز در جای دیگه از ارسطو میگه که زنان در مقابل مردان جنس درجه دومند و به طور طبیعی از قوه تعقل کمتری برخوردارند و در مقامهای ارزشی مردان به عنوان ابزار و وسیله به حساب میآیند. یه بخشی راجع به ژان ژاک روسو داره، بعضی تیکای کوچیکم این اندیشمندان سالای بعدی رو بخونیم و بعد به بحث خودمون بپردازیم. مباحث نظری روسو درباره زنان با اصول مهم نظریه‌های اجتماعی و اخلاقی او مغایرت دارد. ژان ژاک روسو که این همه کتاب‌های با ارزشی نوشته و از افتخارات بشریته و اثر مایوس کننده و تعصب‌آوری در ارتباط با باورهای فلسفیش بر جای گذاشته است. این نظریه‌ها که فوق‌العاده هوشیارانه و در جهت توجیه مسائل زنان بیان شده است، نمایش دهنده رسومی است که در غرب متداول است. روسو به طور اغراق‌آمیز و گاه احساساتی هر آنچه را که در فرهنگ پدرسالار غرب رواج دارد و نتیجه سرکوب و تبعیض زنان در طول تاریخ غرب محسوب می شود با دلایل عقلانی توجیه کرده است. او موقعیت متفاوت و مجزا و تبعیضهایی را که نسبت به زنان روا می دارند وظائفی می داند که طبیعت بر اساس جنسیت بر عهده آنان گذاشته است. دیدگاه روسو به سنت گذشته و طولانی در زمان ارسطو و حتی دورتر از آن باز می گردد، زیرا او از روزنه دید طبیعتگرای خود بر این باور است که زن سرشتی متفاوت از سرشت مرد دارد و طبیعت مطابق توانایی‌های هر جنس وظائفی را برای آنها قائل شده است. ساختار زن ساختاری مادی و جسمانی است و در مقابل مرد از ساختاری عقلانی و نقشی آفرینشگر برخوردار است. چنین نگرشی برای قرنها در تاریخ غرب وجود داشته و تفاوت‌های اساسی و مهمی را در راه فراگیری دانش و توسعه آن میان مردان و زنان بر جای گذاشته است. ژان ژاک روسو معتقد است که قوه تعقل زنان برای درک اندیشه‌های تجریدی کاملاً ضعیف و ناقص است. این موضوع که زن همواره منشأ شرارت و عامل خطر معرفی شده است، ناشی از تاریخ طولانی پدرسالاری در اجتماعات دانسته. از آثار ژان ژاک روسو به روشنی میتوان به ضمیر او نسبت به زن پی برد. از دید روسو زنان موجوداتی هستند که باعث برانگیخته شدن تمایلات جنسی و به وجود آمدن احساس ترس و گناه میشوند و استقلال و اعتماد به نفس فرد را به خطر می اندازند. روسو همچنین دیگران را به تعبیر توراتی زن می رساند که می گوید نفرین و لعن خداوند به حوا این باشد که با درد و رنج زایمان کند. بسیار شگفت‌انگیز است که روسو به عنوان فیلسوف و متفکر فرهنگ سیاسی غرب برابری، آزادی و کسب ارزش‌های اولیه انسانی را برای زنان و مردان به طور یکسان منکر می‌شود و به آن باور ندارد. حالا یکی دو تا بخش راجع به همین اندیشه‌های روسو هستش. بله، خیلی حالا خسته می‌شیم بگم، خودتون من توصیه می‌کنم این کتاب اگر بخونین، به خصوص توی جوامعی که دارن میگن که افتخار ما اینه که حقوق زن رو بالا بردیم و کشورهای اسلامی تحقیر کردن. حالا ما کار نداریم، کشور اسلامی هم تحقیر میکنن، مسئله دین حسابش جداست. چگونه از تمام این اندیشمندان، حالا تو بخشای بعدیش مال هابز هستش، مال تمام این بزرگانی که در دنیای غرب تأثیر گذاشتن، من میترسم خسته بشین، هم جان استوارت میل هستش، بخش آخرش مسئله مالکیت رو نشون میده که مطلقاً اینا قبول نداشتن که زن مالک هستش، از جان لاک هست، از تامس هابز هستش و همینطور اندیشمندان دیگه دنیای غرب. به هر حال این رو هم یک ایرانی یا یک مسلمان ننوشته، یک فمینیست خودش از بزرگترین متفکرین علوم سیاسی هست، اونم استاد دانشگاه استنفورد. اون چه که مهمه، من این مقدمه را از این جهت عرض کردم که ببینیم هم دیدگاه توراتی راجع به زن چگونه است و هم زیر بناها استراکچر در واقع فلسفی دنیای غرب راجع به زن چگونه هستش. اما اون چه که توی قرآن مطرح هستش، مسئله جنسیت رو از یکی از اتفاقات خیلی بزرگ جهان سراغ میده. اگر عمر کره زمین رو شما 100 سال فرض کنید، در نظر بگیرید زمین یه آدم 100 سال است الان، تا سن 45 سالگیش که اصلا هیچ حیاتی رو کره زمین نبوده، تا سن 75 سالگی زوجیت به وجود آمده، اونم زوجیت در یه جنس، در گیاها بوده که نر و ماده رو خودشون بودن. از سن 95 سالگی به بعد جنسیت در پرندگان به وجود آمده، یعنی این موجود 100 ساله تا 95 سال جنسیت مستقل نبوده. 5 سال آخر جنسیت که از پرنده ها شروع میشه بعد تو دایناسورها میره. فقط این 20 میلیون سال آخر زمین رو اگه 6 میلیارد فرض کنیم که در واقع میشه 4 ماه آخر، 99 سال و 8 ماه گذشته، 4 ماه آخر عمرش جنسیت در موجودات پیشرفته به وجود آمده. اما در مورد خود انسان 6 روزه فقط، اونم از انسان اولیه، از انسانای نئوندرتال در واقع. انسان از موقعی که تاریخ داره که ما یه ربع ساعته به دنیا آمدیم، از مثلا فرض کنید 3-4 هزار سال پیش، 4-5 هزار سال پیش. بنابراین مسئله جنسیت یک امر خیلی جدید در کره زمین بوده. اولم که جنسیت به وجود آمده، میدونید در نطفه مرد اون کروموزوم هایی که هست، هر کروموزوم حدود 3000 تا ژن داره، کروموزوم ایکس در واقع. حالا معلوم نیست از چه موقعی یک کروموزوم ایگرگ اضافه شده، این رو خود همون جنس نر بوده در واقع، یعنی مادگی رو خود کروموزوم ایگرگ که خیلی هم فقط 40 تا دونه ژن داره، کروموزوم های ایکس 3000 تا ژن دارن، این رو خود به اصطلاح کروموزوم نر بوده. بعدن این جدا میشه و عجیب اینه که اون کروموزوم ایگرگ که فقط 40 تا بیشتر ژن نداره روی کروموزوم نرم هستش ولی فعال نیستش، یعنی از موقعی که جدا شده اون تیکه تو بایگانیش گذاشته شده. حالا قرآن تو سورهای مختلف این مسئله جنسیت رو به عنوان یک معجزه‌ای که اتفاق افتاده میگه الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، زوج آفریدن انسان رو مطرح کرده. در جایی دیگه میگه سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه اون خدایی که زوجیت رو تو زمین آفرید، مما تنبت الارض، اون چه که زمین میرویاند، یعنی زوجیت در همه گیاهان. اینا همه جدیده ها، شاید یه قرن نباشه که بشر فهمیده که زوجیت، هنوزم قبول ندارن که تو همه چی هست، یواش یواش میفهمن که اتم همه کشف کردن الکترون بار منفی داره، پروتونه که در واقع مثبت داره، حتی تو اتم هم حالت زوجیت وجود داره. قرآن میگه من ما تم به طول عرض، از اون چه که تو زمین به وجود میاد و من انفسم، از خودتون، و من ما لا یعلمون، از چیزه که علم ندارید نمیدونید. یعنی زوجیت رو خداوند به عنوان یه امری که تو همه هستی هستش میگه من کل شیئن خلقنا زوجین، همه چی رو ما زوج خلق کردیم، لعلکم تذکرون، تا شاید شما بفهمید، متذکر بشید. تو تورات همینطوری که خوندیم میگه که خداوند از دنده چپ مرد زن رو آفرید، ولی قرآن در 3 آیه میگه که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحده آفریده، نمیگه مرد، نفس یعنی یک واحد اولی. حالا خیلی ها گفتن که از یک انسان بوده، نمیگه اون انسانم مرد بوده، ولی به تصور بنده نفس واحده نباید یک انسان باشه، حتی یه سلول هم نمیتونه باشه، چون سلول هم خودش میلیون ها حیات توش هست، میلیون ها موجود زنده هست. نفس واحده باید اولین واحد حیاتی بوده باشه، یعنی هر دو از یک منشأ آفریده شدن. و خلق منها زوجها، از خود او زوجش رو خلق کرد. زوج همه فکر میکنن یعنی زن، اصلا زوج معنای زن نداره هیچ جای قرآن. زوج است که مؤنثه، اصلا تو قرآن کلمه زوجه نیست، جمع زوجه زوجاته، نه زوجات تو قرآن هست نه زوجه. زوج یعنی جفت هر چیز، مثل لنگه کفش، مثل دستکش، چیزایی که با هم جفت هست. شما میتونید بگید کفش پای چپتون مهمتره یا کفش پای راستتون، دستکش دست چپ یا دست راست؟ اینا جفتن با هم. همه جا قرآن میگه زوج ما آفریدیم. زوج اصلا جنسیت نداره، وقتی هم که میخواد بگه جنسیتشو میگه زوجین ذکر و الانسا، این زوجین که توش یکیش ذکر بود یکیش انسا بود. بنابراین هیچ جای قرآن مطرح نکرده که مردی بود که زنی از او آفریده شد. خود اینم نکته جالبه که کروموزوم ایگرگ از کروموزوم ایکس به وجود آمده، یعنی از نظر زیست شناسی هم بریم جلو باز میبینیم که یک منشأ از یک کروموزوم در واقع اینها به وجود آمده. بخشی از آیات قرآن راجع به این موضوع هست که عرض کردم یک بار اسم حوا نیامده، یک بار اسم زوجه نیامده، همواره مسئله در واقع قرینه بودن این دوتاست. زوج به جفت میگن نظر کتابای لغت، یا به قرینه، یا حتی دوقلو. خداوند میگه بعضیا رو میخواد بگه دوقلو پسر یا دوقلو دختر میدم، میگه یزوجهم ذکرانن و اناثن. یه زوج پسر یه زوج، یعنی حتی زوج میتونه دوتا پسر باشن یا زوج دوتا دختر باشن. ما فکر میکنیم که زوج یعنی زن اکثر مردم، یا اگرم یک کمی جلوتر بریم فکر میکنیم یه ترکیب مؤنث و مذکر رو میگن زوج. نه، زوج یعنی دوتا، دوتای هر چیزی. این دوتا هیچ امتیازی به هم ندارن، دوتا لنگن در واقع، این دوتا با هم تکمیل میشن. حالا بعضی جا هم حتی میگه که زوجین اثنین، اثنا یعنی عطف به هم دیگه، این دوتا با همن، مثل عدد دو که میگن اثنان یا مثنا، یعنی یک و یک که جمع میشن میشن دو. دو یک عددی است که از جمع شدن با یک تشکیل شده. خیلی ظرافتی حتی تو این واژه هایی که قرآن به کار برده در مسئله زوجیت وجود داره. اما در مورد داستان آفرینش انسان تو قرآن مطلقاً مسئله جنسیت وجود نداره. هیچ جای قرآن، من تمام آیاتی که بود دیدم، اصلا مسئله سکس مطرح نیست، جنسیت در واقع. همه جا نوع انسان مورد خطاب بوده. این نیست که به حضرت آدم خطاب کرده باشه خدا، بعد زنش هم حاشیه بوده باشه. نوع انسان مخاطبه. جنسیت در مسائل فیزیولوژیکه، به خاطر تقسیم وظیفه برای امور زندگیه، ولی امتحان انسان در بهشت اصلا رو جنسیت نبوده، که حالا جلوتر خدمت رو خواهم گفت. از نظر ارزشی، از نظر استعداد ذاتی در قرآن اصلا تفاوتی بین این دو لنگه نیست، بین این دو نیمه نیست، هر دو مکمل هم دیگر، مثل دستکش چپ و راسته، مثل پای چپ و راسته. وعده بهشتم برای هر دو تا نیمه است. همطور که عرض کردم در سراسر قرآن اصلا نام حوا برده نشده، این از تورات اومده. هرگز در قرآن از یک زن در برابر یک مرد اصلا نام نبرده در این داستان. هیچ جای قرآن نمیبینیم که این یه مردی بود تو بهشت زنش این رو گفت. در سه سوره بقره، اعراف و طه که داستان آدم رو بیان کرده، همواره از آدم و زوجش اسم برده، که زوج همطور که عرض کردم در زبان عربی به جفت و قرین میگن، و آدم هم هیچ معلوم نیست که مرد بوده باشه. حالا جلوتر میریم متوجه میشین که برخلاف اون چی که در اذهان عمومی هست، مرد مطرح نیست اونجا. در قرآن گفته شده یا آدم اسکن انت و زوج و کل جنه، آدم تو و زوجت، اگر زن بود میگفت زوجت و که زوجت، ولی زوجو که میگه قرینت در واقع. خدا چون یکیست، چون توحید مطرحه، از خدای واحد نمیتونه دو نوع انسان در بیاد. وقتی که انسان رو مطرح که از یک خدا یک موجوده که وقتی میگه کامل تر شد، دوتا نمیتونه باشه. به تعبیر همه این فیلسوفا یکیش ناقصتره، یکیش یه چیزی کمتره. اون چه که تو قرآن مطرحه آدمیت مطرحه، نه دو، در واقع دو نوع انسان، دو جلوه است. مثل کمتر که عرض کردم کفش راست و چپه، این دوتا با هم امتیازی ندارن. دوتاییشو وقتی آدم پاش بکنه میتونه را بره، وگرنه نمیتونه را بره. در اساطیر، نتایجی که گرفتم بنده توضیح میدم، در اساطیر، تفاسیر، اسرائیلیات، اسرائیلیات همه این چیزاست که اونا که یهودی شدن با خودشون آوردن وارد اسلام کردن دیگه، امثال اسم حوا، امثال این که آدم از زن از دنده چپ مرد خلق شده، همه فکر میکنن اینا تو اسلامه، هیچ کدوم اسلامی نیست، اینا همه از اسرائیلیات اومده، یهودی ها با خودشون و فرهنگ خودشون و یهودی هایی که مسلمان شدن آوردن. در این اسرائیلیات، در اعتقاداتی که توده مردم دارن، همواره نقش اول سناریوی خلقت با آدم، یعنی با جنس مذکره، باور 99% مردم اینه. ستاره اصلی، قهرمان داستان و نقش اساسی به عهده اوست، غیر از اینه همه تصورشون همینه. و همسرش حوا، نقش فرعی، درجه دوم و جانبی دارد. آدم پیامبر است، حوا زن پیامبر. میگه غیر از اینه، میگه آدم جز پیامبرانه، اینم زنش بوده، هاشکی هم نبوده، چون گولش زده از بهشت بیرون کرده، ما هم دیگه از بهشت خارج شدیم. اوست که آدم را برای خوردن سیب وسوسه میکند. اما قرآن فقط تو این سوره، شما اعراف ببینید، در فکر میکنم 4 آیه باشه، 32 بار این کلمه تثنیه رو به کار برده. تثنیه یعنی هر دو. میگه یا آدم اسکن انت و زوج و کل جنه فکلا، هر دو بخورید، من حیث شئتما، اون چی که هر دوتون میخواید، ولا تقربا هذه شجره، تقربا نگفته تقرب یا تقربو، هر دو نزدیک نشید، هر دو ظالم میشید اگه نزدیک بشید. فوسوسه لهما شیطان، شیطان هر دو رو وسوسه کرد، نه اینکه حوا رو وسوسه کرده باشه. لیبدی لهما ما وری انهما من سوءاتهما، لهما برای هر دو، انهما سوءاتهما، ببین همه‌شو به صورت تثنیه داره میگه، دوتا دوتا. و قال ما نهاکما ربکما، شیطان به هر دو گفت که شما دوتا رو خدا نهی نکرد از این درخت به این دلایل، هر دو پس نهی شده بودن. برای چی؟ خدا نگران بود که ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، میخواست خدا شما دوتا ملک نشید، شما دوتا جاوید نشید. و قاسمهما، شیطان برای هر دو قسم میخوره. ببین اصلا این خیلی فرق داره با اون نقشی که یه آدمه، یه پیامبریست، اون داره این امتحاناتو میده و اون حاشیه هم یه کسی نشسته که تحریکش میکنه، وسوسش میکنه. در تمام این سناریو هر دو هستن. 33 بار فکر میکنم، 32 یا 33 بار که گمان نمیکنم هیچ جای قرآن باشه، همش داره ضمیر دو نفری رو به کار میبره. برای هر دو سوگند خورد. فدلاهما بغرورن، خدا هر دو رو فریب داد. فلما زاغ الشجره، وقتی هر دو خوردند از درخت، نمیگه این خورد اول، برای هر دو آشکار شد بدیهاشون، هر دو شروع کردن که اون برگ رو، برگ بهشت، حالا به هر معنای عارفی یا ظاهر قضیه بگیرید. و ناداهما ربهما، پروردگار هر دو، هر دو رو ندا داد. ببین اصلا وقتی آدم فکر کنه چرا خدا به اینجوری داره میگه این رو، اصلا مگه میشه یه همچیزی که دو تا انسان مساوی هم دیگه تو تمام مراحل، بالاخره آدم، ما 100 نفر هم اینجا هستیم، یه ابتلا بیفته، هر کدوم مطابق درک و فهم و احساساتمون داریم یه جور عمل میکنیم، چه اتفاقی افتاده که تو تمام مراحل تو تمام احساسات، تو تمام قرارداد، تو پله پله این ماجرا هی میگه هر دو هر دو هر دو. آیا این به ذهن آدم خطور نمیکنه؟ مثل اینکه درست همون کروموزوم ایگرگ و ایکس که تو یکی بوده، یک وجوده که داره امتحان میشه، یا نه خدا تو این داستان نمیخواد آدم رو بگه، حضرت آدمو، آدم رو داره میگه، آدمیت رو. وگرنه قاعدتا باید یکی اولین ابتلا شده باشه، یکی بیشتر نقش اول و جلو داشته باشه که دو نفر بودن. بعدم خداوند گفت که علم انحکما انتلکما شجره، هر دوتونه نگفته بودم به این درخت هر دو نزدیک نشین، و اقل لکما به هر دو نگفته بودم که شیطان لکما برای هر دو دشمن آشکاریست. این نکته خیلی ظریف اگر دقت بکنیم که چرا قرآن با این زبان هی میگه هر دو. اصلا در تمام قرآن به عنوان آدم یک مذکری که او این ابتلا رو داده تو قرآن مطرح نیست. سوره بقره رو بخونید، از آیات 35 تا 38 هفت بارم تو اونجا باز میگه که هر دو هر دو هر دو. سوره تاهام که 115 تا 120 است، هشت بارم تو اونجا باز گفته هر دو. بجز اینام جای دیگه نداریم تو قرآن. حالا از کجا میخواییم داستان رو در بیاریم؟ هر جا داستان آدم به همسرش آمده به عنوان یه زوجن، هیچ جا یک مرد و یک زن نیستن که مرد نقش اولی داشت، بازیگر اصلی این سناریو بود، اونم جنبه فرعی و کنارش داشت. اگر غیر از این باشه چرا قرآن به ما گفته یا بنی آدم؟ ما که اگر این دو نفر بودن می شدیم که بنی حوا دیگه، قاعدتا همه از حوا به دنیا آمدیم. چرا بنی آدم میگه؟ یا چرا قرآن به فرشتگان میگه به آدم سجده کنید؟ اگر به اون معنا بگیریم پس سجده به آدم به معنای حضرت آدم بوده، پس به زنش سجده نشده، یعنی زن قابلیت اون رشد و کمال رو نداره. اگر با اون دید سنتی نگاه کنیم، جز این که بگیم آدم، اینجا آدمه، انسان مطرح هستش. یا میگه که لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما آدم رو قبلا امتحانش کردیم ولی دیدیم اراده نداره، یعنی همون امتحانی که خورد از ده. کدوم آدم؟ مگه این نیست که هر دو خوردن؟ و چرا اینجا میگه آدم؟ نشون میده اونجا که با دیتیل اون داستان آورده منظورش آدم، آدمیت در واقع، امتحان نوع آدمه. اینجا هم انسان رو در واقع مطرح میکنه. حالا برای اینکه بیشتر آشنا بشیم به جای کلیات، من 5-6 تا از سوره های قرآن رو انتخاب کردم، 5-6 تا قطعه، 6-7 تا قطعه، که به این نگاه بکنیم اون چیز جاهایی که راجع به این دوتا به اصطلاح نوع زن و مرد با هم سخن میگه. این رو اگه حالا لطف کنی توضیح بدی. بله، هر کدوم یه بحث. بله، اگه یکی دیگه زحمت بکشین سریع‌تر این کار انجام بشه. الان تموم میشه بعد خدمتتون. اول اون صفحه ای رو بیارین که یه شماره یک بالاش گذاشته شده، عنوانش هست که برابری ذاتی در آفرینش. برابری ذاتی در آفرینش، برخلاف اونچه که در تورات خوندیم که اصل مرده، برخلاف اونچه که از افلاطون و ارسطو و اندیشمندان بزرگ دوره رنسانس خوندیم که همواره مرده که روح خدایی در او قرار گرفته، جنبه روحی و الهی داره، و زن عضویست، وابستهیست به او، جنبه فقط تولید نسل رو داره. تو این آیه می فرماید که ای انسان ها، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما رو انسان ها از یک نفس واحده خلق کردم. نفس واحده، حالا اون به سلام اولین منشأ حیاتی بگیرید، سلول بگیرید، یا یک انسان، حالا هر چی. و خلق منها زوجها، زوجشو از خودش خلق کردیم، که عرض کردم زوج به معنای مؤنث نیست. در سراسر قرآن و زبان عربی معنای زوج مؤنث نیست، لنگست، جفته. هم خلق اولیه میتونه زن باشه، زنو خلق کردیم، و زوجشو یعنی شوهرشو، و هم اون طرف یعنی اصلا اینجا هیچ اولویتی نیست که کی رو از کی خلق کردیم. یه زوج آفریدیم، یه جفت دستکش در واقع، و دستکش دومی از جنس اولیه است. هر دو یه جورن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. ببینید یه وقت که شما میگین دو تا کفش، یه وقت میگین کفش و بندش، حتی میخوان خیلی مثلا احترام بذارین کفش و اون سگک و گلی که روشه، نه، این باز میشه که وابسته به کفش. این نیست که یه کفش و تمام اون زیبایی روش، دو تا کفش، دو تا یه جورن در واقع، عطف به همدیگن، با همدیگه کار میکنن. سوره دوم آیه 71 سوره توبه عنوانش هست پاسداری از ارزش ها. مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرده. امر به معروف نهی از منکر یعنی وظیفه مراقبت از سیاست، از حکومت، از دولت، از عملکرد حاکمان، کاری که امام حسین میگه. امام حسین میگه برای چی من قیام کردم؟ کاری که امام حسین کرد در برای یزید میگه اسمش امر به معروف و نهی از منکره. میگه من خروج نکردم برای فساد، برای قدرت طلبی، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی یه وظیفه داره که علاوه بر خون و زندگی زن و بچه خودش، در برابر اون چه که تو جامعه میگذره بی تفاوت و ساکت نباشه، نقش ایفا بکنه. اگر بعد انجام میدن جلوشون رو بگیره، خوب انجام میدن حمایت بکنه. این بهش میگن امر به معروف و نهی از منکر. تو تمام اون اشاراتی که از این کتاب خوندم، ببینید هیچ یک از اندیشمندان بزرگ غرب قبول ندارن که زن حق داره که وارد حکومت بشه، حق داره که این اواخر یه مقداری جان استوارت میل فقط مثلا این اندیشه ها رو داشتش. اصلا در طول تاریخ اینا هم تازه مربوط به همین یه قرن و نیم اخیرن که پیش آمده. حقوق زن از 1912 به بعد تازه مطرح شد رأی دادنش. ولی قرآن میگه که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضن، زن و مرد در یک جامعه ایمانی هر دو ولایت دارن، نمیگه مردا ولایت دارن امر به معروف و نهی از منکر بکنن. پس خیلی روشن این فریضه که بزرگترین فریضه اجتماعی، فریضه سیاسیه، فریضه انتقاد، مقاله نوشتن، اعتراض کردن، در سیاست وارد شدن، در مبارزه مراقبت و حفظ ایدئولوژی و ارزش‌های جامعه است، هر دو رو با هم مطرح کرده. سومی آیه 72 سوره احزاب مسئله امانت رو مطرح میکنه، اختیار انسان. تو این نوشته ها همه خوندیم از فیلسوفای بزرگ غرب که مرد که حامل این ارزش برتره، او هدف اصلی از آفرینشه. زن یه نقش فرعی داره، ولی قرآن میگه ما این امانتی رو که بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرده بودیم و اینها نمیتونستن بپذیرن، این امانت اختیار داشتن، اراده داشتن، حامل بار امانت خدایی بودن. میگه انسان عمل کرد، بیانش کرد، نه مرد. اون وقت نتیجه چی میشه؟ سه گروه به وجود میان: یک، منافقین و المنافقات، دو، مشرکین و المشرکات، سه، مؤمنین و المؤمنات. یعنی سه تا طیف انسان که به وجود میان. مؤمن یعنی کسی که باور میکنه تو خط میفته، مشرک کسی که عوامل و انگیزه های دیگه ای تو زندگی دخالت میده، منافق کسی که ظاهر ایمانی داره و باطنش کفره. پس از همون اول که خدا میگه من به انسان این امانت رو دادم، هر دوتا با هم مطرحن و هر دو کافر میشن، هر دو مشرک میشن و هر دو منافق میشن. یعنی هر دو نقش منفی و نقش مثبت رو پا به پای هم به صورت ذاتی، به صورت زیربنایی، فاندیشن در واقع این اندیشه است که از آغاز هر دو مورد نظر بودن. بالای خط برید، این یک داستانیه تو قرآن، چهار تا زن رو مثال میزنه، من حالا وارد دیتیلش نمیشم. آیات 10 تا 12 سوره ممتحنه که استقلال زن رو از شوهر نشون میده، دو تا زن نشون میده که زن دو تا پیغمبر خدا، زن لوط و زن نوح. نشون میده که با وجود این که زنشون پیامبر خدا هستن، ولی این دوتا اوت میشن، این دوتا رو خدا چون هم اینا خیانت کردن اصلا اهمیت نداره که زن پیامبر خدا هستن، قیلت خونن نارم از داخلی. برعکس زن دوتا آدم، اول زن یه آدم بد رو نشون میده، زن فرعون، با این که زن فرعونه خودش بهترین زن دنیا میشه، زن بدترین فرد روزگار، بدترین مرد روی زمین میشه بهترین زن نیست؟ یعنی چی؟ جز اینه که استقلال زن رو نزد خالق از شوهرش نشون بده. یعنی تو اگه همسر پیامبر خدا هم باشی، خودت کسی نباشی هیچی، اگه زن بدترین مرد دنیا هم باشی، خودت کسی باشی هستی باز. پس یعنی چی؟ خوندیم، من مخصوصا گرچه طول کشیده مقداری از اون کتاب خوندم، برای اینکه تو ذهنتون باشه که ارسطو و افلاطون و ژان ژاک روسو و اندیشمندان بزرگ اروپا چی گفتن راجع به زن و خدا داره چی تو این کتاب راجع به جایگاه زن میگه. و یکی هم مریمه که نه شوهر داره، نه پدر داره، نه برادر داره، اصلا هیچ مردی تو زندگیش نیست، اونم میشه سیدت نساء العالمین، یعنی بدون اون پشتوانه های جنس مرد همیشه بهترین زن شد. صفحه بعد بیارید، آیه 35 سوره احزاب. تو اینجا 10 زمینه مشترک زن و مرد رو در رشد و تعالی نشون میده، در رشد و کمال. مخصوصا اون قسمت ها رو من دونه دونه خوندم، شاید بهتر بود که هر کدوم رو جدا میکردیم به دنبال این آیات میخوندیم که ببینید چقدر تفاوت داره. در طول تاریخ بشر تا همین 100 سال اخیر یک کسی اعتقاد نداشته که تو این زمینه ها زن و مرد شانه به شانه هم دیگه هستن. 10 تا موضوع رو مطرح میکنه، ان المسلمین و المسلمات، در تسلیم به خدا، فرق نمیکنه مرد مسلم زن مسلم، و المؤمنین و المؤمنات، در ایمان، و القانتین و القانتات، در اطاعت، در فرمانبری، و صادقین و صادقات، در صدق، صداقت یا تصدیق رسولان، و صابرات و صابرین و صابرات، در صبر، در مقاومت. این قدرت همه فکر کنن که مردان مقاومن، مرد محکمه، ولی صبر رو هر دو رو در کنار هم گذاشته. همچنین در خشوع، خشوع در برابر خدا، در انفاق. آدم میگه که خب مرد مولده، مرد در میاره، قاعدتا باید خداوند این امتیاز، این که میتونه انفاق بکنه، ببخشه، مولده، باید به مرد داده بشه، ولی هر دو رو با هم میذاره. یعنی زن و مرد تو این میدان با هم هستن. حالا اون بیشتر داره، چند درصد از مالش او داده، این چقدر داره، این چقدر داده، ارزش ها در اونه دیگه. و همچنین در پاکدامنی و یاد خدا، حتی و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، ذکر خدا. در 10 تا 10 هم عدد تمامه، یعنی در 10 زمینه زن و مرد با هم هستن، هیچ تفاوتی از نظر خدا نداره. قسمت بعدی مسئله آیه 10 سوره ممتحنه، استقلال در هجرته. هجرت میدونید اون موقع مسلمان ها تو مکه بودن دیگه، وقتی شرایط سخت شد 60-70 نفر 70-80 نفر شبانه فرار کردن دیگه، خون و زندگی همه چی رو گذاشتن در رفتن دیگه. بعدن هم به تدریج بعضی ها فرار میکردن، چون میکشتن اینا رو دیگه. جالبه که این آیه داره از زنان مهاجر یاد میکنه. 14 قرن گذشته است. شما حالا این کتاب من توصیه میکنم حتما بخونید، که نشون میده این اواخر از چه کسانی یواش یواش پیدا شدن، از اواسط قرن 19، یعنی ریشه ها شاید بشه گفت اواخر قرن 18، تک و توک توی میلیون ها آدم، دو سه تا آدم پیدا شدن 4 تا کلمه فقط حرف زدن که بابا زنم آدمه، زنم اجازه بدید بهش مثلا رأی بده. تازه 1912-18 که تو انگلستان حق رأی دادن، اونم زنای بالاتر از 30 سال، چون اون زنام تو جنگ اول شرکت کرده بودن، خدماتی کرده بودن، خواستیم بگیم دستون درد نکنه. ببینید تازه تو دنیای مدرن از این اواخر شروع شده. کی اصلا حق مالکیت زن داشته؟ کی حقوق اجتماعی داشته؟ از اون موقع میگه پیامبر اگه زنان مهاجر آمدن، یعنی این حق رو قائله که زن ببره از شوهرش، از زندگیش حرکت کنه، از مکه فرار کنه تو اون صحرا، بیاد راه زندگیشو، ایدئولوژیشو، آرمانشو مستقلن انتخاب بکنه. اون موقع مردا اهمیت نمیدادن، کسی محل نمیذاشت، آن زنه، این که چیزی نیستش. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اذا جاءکم المؤمنات و مهاجراتن، اگه زنان مهاجر آمدن به سوی شما، فامتحنوهن، امتحان کن. یعنی ببینید مثلا جاسوس دشمن منظور اینه که به اون هوا نیومده باشه. البته الله اعلم به ایمانهن، خدا میدونه که مؤمن، یعنی ظاهر متوجه باشید که نفوذی نباشن. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگه دیدین نه این مؤمن است که آمده، مبادا برگردونید اینها رو، اینا دیگه به اونا حلال نیستن، اونا هم به اینا حلال نیستن. پولایی که خرج کردن شوهرش که اونجا داده بدین، خرجشون رو بدین، یعنی حتی مهری که اون شوهرش داده بپردازین. جامعه خرجی رو که این تحمل شده، بدهی رو که این داره، دویون این زن رو باید بدین جامعه. یعنی میگه باید بپذیرید این زنو، تکیه تنهاست، آمده این تو جامعه شماست و همه بدهیاش دویونش هم باید پرداخته بشه و این حکم خداست که بین شما حکم میکنه. اونم توی جامعه قبیلگی بی سواد عقب افتاده داره برای زن این حق رو قائل میشه که تو میتونی هجرت کنی، بلند شی از این ور دنیا بری اون ور دنیا، آرمانت خودت انتخاب بکنی و خودت رابطه ی زناشویت هم با شوهر قبلیت اگر میبینی از نظر آرمان و اعتقادات با تو یکی نیست میتونی قطع بکنی، شما هم خرج چیزی هم که شده براش بدید. آخرینش که باز اینم اگر دقت بکنیم خیلی جالبه، سوره فتح، سوره 48م قرآن. من بعضی از این آثار فمینیستا رو خوندم، هیچ کدوم از زنها معتقد نیستن، هیچ کدوم این ادعا رو نداشتن که ما هم در پیروزی های جنگ شریک هستیم. همواره اون چیزی رو که میخواستن چیزایی بوده که ازش محروم بودن. هرگز زنها ادعا نکردن که آقا اگر پیروز شدین تو این جنگ ما هم سهمی داشتیم، چون سربازا همیشه مردن، همیشه حالا گذشتم که شمشیر میکشیدن مردا بودن. ولی قرآن پیروزی در جنگ هم میگه 50-50 هر دوتونه، شکست هم میگه تقصیر هر دوتونه. یعنی نه زنها موقع شکست میتونن میگن به ما چه، مردها رفتن شکست خوردن، نه خیر، شما 50% عامل شکست بودید. چرا؟ برای اینکه انقدر پیچیده است این قضیه، یعنی چون دوتا شانه به شانه هم تو همه صحنه ها با هم مشارکت دارن، مگه میشه جنگ رو شکست و یا پیروزی رو جدا کرد از بقیه صحنه‌های زندگی؟ این بچه‌ها رو کی تربیت کرده که رفتن جنگیدن، خوب جنگیدن یا بد جنگیدن؟ پشت جبهه رو کی داره؟ تأثیراتشون رو اون مردا. ببینید میگه که انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح آشکاری هم و فتح المبینه. داستان اون سوره اینطوری شروع میشه. حالا کاری نداریم که ما اون فتح بزرگ رو در واقع بر تو گشودیم تا چه شود. و آیه 5 شاله بخونید، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، تا مردان و زنان مؤمن، این فتح برای چیست؟ تا اونا بهرمند از این ثواب ها و به اصطلاح بهشت و نتایجی که خداوند وعده داده. و آیه بعدیش، و یعذب المنافقین و منافقات و المشرکین و المشرکات. ببینید باز این ستا جبهه هست، حتی در جنگ هم، هم مؤمنین هم مؤمنات، هم منافقین هم منافقات، هم مشرکین هم مشرکات، باز هر سه هستش. در حالی که همطور که عرض کردم ما تفکیک میکنیم، میدان جنگ هم فکر میکنیم دیگه پیروزیش، افتخارش یا ننگش مال مرداست. قرآن اینو هم میگه افتخار و ننگش مال زنهاست. بنابراین از دیدگاه قرآن همطور که عرض کردم اصولا یک انسان بیشتر نیست، اونچه که هست انسانه. انسان دو جلوه پیدا کرده، درست همینطور که دو تا دستکشه، هیچ تفاوتی بین دو تا دستکش نیست، دو تا آستینه در واقع، دو لنگه کفشه، هر چیزی که لنگه است در واقع. لنگه بودنش هم برای اینکه این خاصیت طبیعته. ما دو تا چشم داریم، دو تا ابرو داریم، دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، دو تا کلیه‌مون در واقع دو قسمت داره، این دوگانگی ها همه با هم دارن کار میکنن. پس یه حقیقت به دلیل مصلحت های طبیعی به دو شکل در اومده. حالا فرصتی دیگه نیست که به قسمت های دیگه برسیم.